اولا چه سعادتی است که برای من خودم رو در شیراز میابم، شهر قدیسان و شاعران. میدونید یک کتابی هست به این نام، اثر پروفسور آربری به نام شیراز The City of Saints and Poets، شهر شاعران و قدیسان. و در این کتاب از 4 نفر یاد کرده، یکی روزبهان بغلی شیرازی، یکی ابن خفیف که هر دو از عرفای به نام و از پیشروان مشایخ صوفی هستن و به قدری خاطرشون عزیز بوده در این شهر که ابن خفیف وقتی درگذشته همه پیروان اقلیت ها و اکثریت ها از یهود و ترسا و مسلمان و سنی و شیعه همه آمدن به تشییع او و بر او نماز گذاشتن. انسان خوب یعنی این. و همینطور یاد کرده از سعدی شیرازی و از حافظ شیرازی به عنوان دو شاعر جهانی که شأن و منزلتشون بیش از توان ما استادان ادبیات هست که بخوایم بیان بکنیم. من اولا شرمنده هستم از اون القابی که برای بنده نوشته بودن. من فقط معلم ادبیات هستم و از این آب و خاک برخواستم و مرید فردوسی هستم و پیرو او که گفت به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. دستور فردوسی اینه. ما هم عمل کردیم و حالا میخوام به همه عزیزانم بگم که شما هم همین کار بکنید. اول اینکه به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگو. همیشه خرد را تو دستور دار، به دو جانت از ناسزا دور دار. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. از این جهت شرمنده شدم که محبت دوستان القابی ایجاد کرده بود که من یاد یک لطیفه افتادم از نصرالدین که آمده بود به دیدار یه پادشاهی. اون پادشاه هم رفته بود اون بالا نشسته بود، تخت خیلی بلندی زده بود و گفت السلام علیک یا رب العالمین. اون گفتش بله من رب العالمین نیستم اینا. گفت پس السلام علیک یا میکائیل. گفت من میکائیلم نیستم. گفت یا السلام علیک یا جبرائیل. گفت نه جبرائیلم نیستم. گفت یا نبی الله. گفت من نیستم. گفت یا مثلا امیر. گفت من هیچ کدوم از اینا نیستم. گفت پس کی هستی؟ گفت من یکم بنده خدا هستم. گفت پس بیا پایین بشین مثل ما. رفتی اون بالا نشستی. اگر تو هم یکی از بندگان خدا بیا بشین. حالا ما اگه اینجا نشستیم، ما هم همونجا نشستیم شما نشستیم، مطابق برای اینکه عزیزان ببینم و بتونیم با هم یک گفتگویی داشته باشیم و من بتونم بهتر تغذیه بشم، چون غذای من نگاه شماست. وقتی که این همه اشتیاق میبینم، این همه شور میبینم در این نوجوانان، در این جوانان در سنین مختلف که میبینم همشون با ما همدلن، همشون عاشقن، همشون صاحب دلن، همشون فرهنگ و میراث فرهنگی خودشون دوست دارن، مهر میبرزن به این آب و خاک و به گویندگان بزرگ این سرزمین و به همه هنرمندان و عاشقان جهان و عاشق زیبایی و دانایی و نیکویی هستن، دلم گرم میشه به این که الحمدلله که ما هممون زنده هستیم. چون زندگی یعنی همین، تن مرده و جان نادان یکیست. بنابراین به عاشقان مقدم که شما باشید زمن سلام برید، به روح‌های مقدس ز من پیام برید. خدای خصم شما گر به پیش آن خورشید، ز آفتاب و ز ماه و ستاره نام برید. اگر اسم او رو بردید دیگه اسم هیچ کس رو نبرید. سعدی گفت الله و بس. یه پادشاهی بوده که روی نگینش نوشته بوده الله و بس. اللهش عربی نوشته، فارسی هم بدرش هم فارسی، یعنی بس دیگه. از اشعار سنت رضای قدیسی که گفت خداوند به تنهایی کافیست برای شما، حسبی الله برای من کافی. امروز میخوایم که از ادبیات صحبت کنیم به عنوان آینه جهانی. یه مجموعه کتاب‌های من مشغول تألیف هستم با عنوان سعدی و آینه جهانی. اولش سعدی. آینه جهانی چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر خودمون رو بخوایم ببینیم، کجا باید ببینیم؟ تو این آینه ها که چشم ابرو رو فقط نشون میده و روش و سیبیل نشون میده، چیز دیگه نشون نمیده. آینه آهن برای لون هاست، رنگا رو نشون میده. آینه سیمای جان سنگین بهاست، خیلی گرونه. این آینه ها بالاخره 100 تومن 1000 تومن آدم یکیش میخره. اما کجاست یه آینه که من برم نگاه کنم ببینم من چه قیافه‌ای دارم و خودم درست کنم؟ اگه بخوام من خودم رو آرایش بکنم، یه خورده زیر ابرومو درست بکنم، یه خورده آلودگی های صورتم پاک بکنم، اینها کجا باید نگاه بکنم؟ تو سعدی. سعدی آینه است. البته ناراحت بوده، خودشم گفته که من آینه دارم و دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محله کوران. ولی اینجا محله بینایانه. سعدی آینه رو گرفته، آینه دار شماست. ای آینه دار حسن اعظم، مرحوم پدرم در ستایش سعدی گفتن ای آینه دار حسن اعظم. چرا؟ بر این که آینه اون جمال اعظم الهی رو این گرفته جلوی مردم میگردونه که ببین، خودت رو ببین و او رو ببین، چون اگر که خودت رو دیدی او رو هم دیدی. در این مجموعه میخوایم که در صحبت سعدی باشیم، در صحبت حافظ باشیم، در صحبت شکسپیر باشیم. آینه جهانی یه آینه هاییست که آینه های جهانی بهش میگن، یونیورسال میرر، آینه های جهانی. امرسون درباره حافظ و سعدی و مولانا همین حرف رو زده که اینها آینه های جهان. در مورد شکسپیر هم همینطور. آینه ها، البته اول آینه دل ماست، ما تو این آینه باید نگاه بکنیم، که بازم سعدی اشاره میکنه که تأمل اگر طالبی کین زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی. تأمل در آینه دل کنی، صفایی به تدریج حاصل کنی. این شعر رو باید با طلا بنویسن. سعدی خودش هم میدونسته که شعرش رو باید با طلا بنویسن، اون تا پول نداشته بیچاره. میگه که من اگر سیم داشتی بنوشتی به زر سخن، اگر که پول داشتم اینا رو میدادم با طلا بنویسن. حالا ما میتونیم با طلا بنویسیم بر صفحه دلمون که تأمل در آینه دل کنی. اولا سعدی پر است از قرآن، یعنی اون روح کلام الهی سریان داره مثل خون در شریان سعدی. این گلستانی که شما باز میکنی همون از اون اولش که به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، که حالا یه نسخه دیدم نوشتن به نام خدایی که جان آفرید. فصاحت سعدی رو به قدری بی لطفی کردن بهش. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، علمه البیان. خداوند بخشنده دستگیر، کریم عطا بخش پوزش پذیر. عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. فروماندگان را به رحمت قریب، اگر پرسیدن از تو ای پیغمبر که من کجام، او هم بغل. از خودت به نزدیکترین ها. فعنی قریب، فروماندگان را به رحمت قریب، تضرع کنان را به دعوت مجیب. تمام قرآنه. حالا اینجا میگه تأمل در آینه دل کنی و فی انفسکم افلا تبصرون. در خودتون هیچ نگاهی نمی کنی، همش بیرون نگاه میکنی، در خودتون این نگاهی بکنی. من فکر میکنم هیچ دستوری در عالم بالاتر از همین تأمل در آینه دل کنی نیست. اگر این آینه رو بذاریم جلومون و اگر چه که غبار گرفته باشه، غبارش میتونیم با خوندن شعر سعدی پاک بکنیم، با خوندن شعر مولانا پاک بکنیم. صحبت روشن رایی حافظ چجوری دستور داده که آینه رو پاک بکنن. دل که آینه شاهیست، غباری داره، از خدا میطلبم صحبت روشن رایی. روشن رایی کی بهتر از سعدی؟ کی بهتر از خدا حافظ مولانا که به کمک اینها این آینه دل رو صاف بکنیم و خوب نگاه بکنیم عکس اون جمال پنهانی و همونی که همه در به در دنبالش میگردن، یکی میگه نیست، یکی میگه هست، یکی اومده میخواد با ادله برهان تسلسل ثابت بکنه، اون یکی برهان مسامته و موازات آورده، اون یکی میدونم برهان ان و لم و از علت به معلول، از معلول به علت، برهان صدیقین. تمام این براهین رو داره مطرح میکنه به خاطر اینکه نگاه نمیکنه که همونجا عکسش هست، عکسش در آینه دل ما هست. اگر تأمل در آینه دل کنی صفایی به تدریج حاصل کنی. اگر که ما به این آینه ها راه پیدا کنیم که به وسیله اونها به آینه دل خودمون برسیم، اول بشیم آینه جو، اول بریم آینه جو بشیم. درود بر آینه جویان جهان باد که میگردن دنبال آینه که من خودم من چگونه هستم. بپرسیم از هم دیگه که منو چگونه میابی، از خودتونم حتی بپرسین که تو خودتو چگونه میابی، و سرمایه گذاری بکنیم روی خودمون. بیشتر آدم ها رو بیرون سرمایه گذاری میکنن، شرکت نمیدونم کجا، استاک مارکت کجا رو میخرن، نمیدونم سهام فلانجا رو تهیه میکنن، میخوان که قیمت ماشینشون زیاد بشه، قیمت خونهشون زیاد بشه، قیمت املاکشون. ولی قیمت خود ما چقدر؟ من چقدر میارزم؟ قیمت هر کاله میدانی که چیست؟ قیمت خود را ندانید ابلهیست، ندانی ابلهیست. من چند میارزم؟ من قیمتی دارم یا ندارم؟ ارزش یعنی چی؟ ارزش هر موجودی به بیرون از ذات خودشه. مثلا میگن قطار ارزش داره. ارزش چی داره؟ که شما رو برداره از جایی به جایی ببره. هر چیزی که ارزشی داره به خاطر این خدماتی در بیرون ذات خودش میکنه. من چند میارزم؟ ما سرمایه گذاری کنیم. اغلب جوانان از من میپرسن که ما چی کار بکنیم، یه نصیحتی به ما بکنیم. بهترین نصیحت همینه که شما اولا این جوانیتون رو جاودانه کنید. این جوانی رو نذارین که بیاد عبور بکنه و شما حتی خبر نشین. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. همسه آدم خواب باشه جوانی بگذره، خوابم باشه پیریم بگذره. ما نه جوانیم نه پیریم، هیچ کدوم از اینا نیستیم. جوانی و پیری ارتباطی با ما که نداره، با ذات ما که نداره. ما جاودانیم و ما ازلی ابدی هستیم و ما ایجلس به قول اروپایی‌ها، یعنی بدون سن. میگن در قیامت آدم‌ها به چه سنی ظاهر میشن؟ ایجلس هستیم ما اونجا، یعنی بی سنیم. همه کمالات اون بالفعله، یه چیزی نیست که منتظر باشیم بعدم برسی به اون. و جوان‌ها غافلن. نظامی میگه که پیر دمویی که شب و روز توست، پیر دموی این هم شب و روز، پیر دمویی که شب و روز توست، وقت جوانی ادب آموز توست. کس تو جوانتر به جهان چند بود، خود نشود پیر در این بند بود. میگو ما که پیر نمیشیم، ما که پیر مردن پیر شدن نه ما. بعض خیال میکنن که مثلا بعضی پیر آفرید شدن، بعضی جوان، بعضی مثلا 30 ساله، بعضی 40 ساله. تو ذهنشون نیست که این قبلا این پیرم قبلا جوان بوده و این جوانم بعدا پیر میشه. خود نشود پیر در این بند بود تره گل باد خزانیش برد، آمد پیری و جوانیش برد. یه وقت میاد برمیداره میبره جوانی رو. بنابراین قبل از این وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی. بهترین نصیحت همینه که شما اولا قدر جوانیتونو بدونید و اینو خرج چی بکنیم. خرج بکنیم. نقد عمر، میگن نقد عمر یعنی چی؟ یعنی پول نقدی است که تو جیب شماست. هر جوانی ثروتمنده برای اینکه جوانه، نقد داره، نقد عمر داره. برای این نقد عمر رو باید خرج بکنه، نه که تلف بکنه. شما اگر 1,000,000 بهتون بدن خرج بکنین، میگن آقا اینو خریدم، این زمینو همچی کردم فلان، میگن باری کلا. که اونی که خرج کردی چیز بهتر گرفتی دیگه، به خیرن منها. یا لااقل من مثلها. حداقلش اینه. اما اگر انسان عمرشو خرج بکنه و هیچی به دست نیاره، خسارت دنیا و الاخره. بنابراین امشب میخوام از چند موضوع صحبت کنم. یکی مسئله ادبیات و فرهنگ جهانی و آینه جهانی. یکی از سرمایه گذاری فرهنگی برای جوانان و برای میانسالان و برای کهنسالان. فرقی میکنه، برای اینکه هر کسی میتونه برای بقیه عمرش سرمایه گذاری بکنه. بقیهش ممکنه 10 روز بشه. برای همین 10 روز آدم میتونه سرمایه گذاری بکنه. ممکنه 10 سال باشه، ممکنه 30 سال باشه. اولا کسی نمیدونه که چقدر عمر میکنه. یکی راجع به سرمایه گذاری صحبت کنیم و یکی درباره اینکه این سرمایه گذاری رو از چه منابعی استفاده بکنیم که بهترین سود رو ببریم. سودای پر سود چیه در این عالم؟ چه کسانی سود بردن، چه کسانی زیان کردن؟ اون کسانی که فما ربحت اشترب و زلالت بالهدا، اومدن زلالت رو خریدن، هدا رو فروختن، هدایت رو، هدایتی که سعدی کرده بود، دل ما کرده بود، انبیا کرده بودن، اولیا کرده بودن و گفته بودن که تو مگه نمیخوای شاد و خوش و خرم باشی؟ بیا نگاه کن ببین، این افراد بودن که شاد بودن در عالم و تو اگر که قول سیرو پل ارز، برو یه خورده سیر بکن در عالم ببین هیچ کس بوده که از بدی به شادی رسیده باشه؟ آخه بدی، خودت میدونی که بدی با شادی چه نسبتی داره؟ بدی حتما قصه میاره، حالا امروز نیورد فرده میاره، پس فرده میاره. چطور ممکنه آدم بدی رو بکنه، کار بد بکنه، مثلا تقلب بکنه در کارش، دروغ بگه، فریب بده، ظلم بکنه؟ این خود میدونه بده که بدی چطور ممکنه تولید خوبی بکنه. اصل بد با تو چون شود معتی، تو نخواندی که اصل لا یختی. اگر که یک بدی داره به تو پول میده، ثروت میده، تو باید بفهمی که این بدی که نمیتونه تبدیل به شادی بشه، که تبدیل به خوشی بشه، تبدیل به هدایت بشه، تبدیل به نور بشه. این حتما تبدیل به چیز بدی میشه، از جنس خودش تولید میشه. ما بیایم اول یه نگاهی بکنیم به ادبیات که در واقع میراث فرهنگی ماست و سرمایه گذاری بکنیم روی این. بیاین سهام سعدی رو بخریم که هر روز صبح نگران نباشین، هر روز قیمتش میره بالا، هر روز قیمتش میره بالا. اروپا و آمریکا که شما برین، به خصوص در آمریکا و کشورهای اون طرف اقیانوس اطلس، هر روز صبح یه دسته سیبیلاشون آویزونه، قصه و ناراحتی، چه خبر آقا سهام اومده پایین. پس فردا یه عده دیگه اونا سیبیلاشون تاب میدن که حال سهام رفته 2 برابر شده. ما چیکار بکنیم سهام؟ همش در استراب، عمرت رو تمام و در این استراب دائمی میگذرونی که رفت بالا اومد پایین. تو فکر نمیکنی خودت هم با اینا بالا پایین میری و بعد فرسوده میشی و بعد هیچی به دست نمیاری؟ اصلا فرصت لذت بردن از زندگی رو پیدا نمیکنی، دائما باید قصه بخوری. برای این سرمایه گذاری بکنیم ما روی استاک مارکت ادبیات، روی استاک مارکت هنر، روی استاک مارکت زیبایی، خوبی، فضیلت ها. چون فضیلتی باید کسب بکنیم که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری، بگن آقا شما قیمتتون باید هنرتون چه، هیچی هنر نداره. اگر که این سرمایه گذاری رو بکنیم ما و میتونیم، اینقدر الحمدلله ثروتمندیم، زهی سعادت ما که فارسی هممون بلدیم. خیلی ها باید هزار زحمت بکنن فارسی رو یاد بگیرن و میکنن این کارو برای اینکه ارزش داره. یه زبانی که آدما میخونن برای چی میخونن؟ برای اینکه تو اون کتاب اگر فقط بخون 4 کلمه حرف بزنن، خب به زبان انگلیسی میزنن یا با یه زبان بین المللی چیزی میگن. زبان رو بیشتر برای ادبیات میخونن، برای این میخونن که آدم به یه فرهنگی برسه، به یک بینشی برسه، به یه دانشی برسه. بنابراین ما اولا که زبان فارسی که زبان مادریمون هست، این خیلی غنیمته، یه موهبت الهیه. از قضای روزگار ما اومدیم در ایران، به خصوص شما که در شیراز هم هستیم دیگه، در مهد زبان و شعر و شراب حقیقی و سرمستی و سرخوشی و طرب. قدم اول چیه؟ قدم اول نیت کنیم. من بازم گفتم، میبینم تکرار میکنم، قدم اول اینه که آدم یه نیت بکنه. بس که میخواین شما برین مثلا فرض کنید محرمتون روزه بگیرین، اول باید نیت بکنین. حج هم میخواین برین، اول باید نیت بکنین. نماز هم بخواین بخونین، اول باید نیت بکنین که من نیت میکنم که میخوام نماز بخونم در راه خدا، میخوام با خدا صحبت بکنم. نیتم این یه نیتی ما بکنیم که من نیتم در زندگی اینه که میخوام یک انسان باشم و محبوب باشم و مطلوب باشم و خدمتگزار باشم و قیمتی باشم. میخوام اون عالی ترین مدل انسانی، مدل 82 بنز نباشم، مدل 2002 بنز نباشم، مدل 2002 آدمیزاد باشم. یه نیت یادم بکنه که من میخوام در این عالم اگر که خواستن اسمی روی من بذارن، بگن آدمیزاد و هیچ افتخاری بارتر نیست، بگن آدمه، بگن حواس. کسی که کار بد میکنه آدم حوا رو میکشه. مردم توجه نه، بزرگترین جنایت کشتن آدمه، کشتن آدم و حوا. همه کسانی که در عالم ظلم کردن، جرم کردن، کسی رو نکشتن، چون اونا عمرشون عجلشون سر اومده مردن. حالا به دست این بوده، به دست این بوده. یه نمایشنامه هست در ادبیات امریکا، اثر ویلیام سارویان، که یه اتاقی رو مجسم کرده در فضا که اونجا اتاق ترانزیته، مردم از اون عالم میان میرن این عالم، بعد اونجا نشستن با هم صحبت میکنن و نامه هاشون هم دستشونه که تو میری به اون دنیا، مثلا 35 سال میمونی، 40 سال میمونی، یکی 70 سال میمونی، بعد هم به یه دلیلی برمیگردی. بعد این از اون میپرسه که تو چطور میشه که برمیگردی؟ میگه من با یه چیزی به نام اتوبوس تصادف میکنم، من با یه بیماری به نام مثلا فلان برخورد میکنم و برمیگردم. یکی دیگه میپرسه تو چطور؟ میگه که من به دست تو کشته میشم، مثلا نمیدونه کشته شدن چی هست. میگه که تو مثلا یه خنجری در سینه من میکنی و من میمیرم و من برمیگردم. برابر این انتقال ما از این عالم به یه صورتی باید رخ بده. اون نیست که مهمه، مهم اینه که ما آدم رو نکشیم. اگر اون خنجر رو اون بر میداره، فکر میکنه که مثلا امام حسین کشته، شمر شمر امام حسین کشته، امام حسین که زنده تر از ماست، که امام حسین که هنوز چیزش برکاتش، ما پریروز رفته بودیم انواع خورشت و غذا و این چه زنده ایه که بعد از 1400 سال برکاتش به همه میرسه، زنده است. اون که نمرده که، شمره که مرده، برای اینکه آدمو کشته، حوا رو کشته، عشق رو کشته، عقل رو کشته. برای ما اگر که اول یه نیتی بکنیم که من میخوام در معبد این عالم زنار خدمت ببندم و از فردوسی یاد بگیرم. ما از هر کدوم از شعرا، البته خیلی چیزها درشون است، ولی به خصوص از هر کدوم یه درس‌های ویژه می‌گیریم. از فردوسی جوانمردی، شجاعت، خدمت. رستم چی کار است؟ رستم کمر خدمت رو بسته واسطه اونجا، بگن آقا فلانی افتاده تو چا، بریم درش بیاریم، بریم. فلانی اومده گرفتار دیو شده اونجا، چشمشون رو کور کردن، باشیم بریم اونجا. هفت خان رو رد میکنه، با شیر مبارزه میکنه، با اژدها مبارزه میکنه، با نمیدونم قحطی مبارزه میکنه، با سختی مبارزه میکنه، میره اونجا. و ضمناً به ما یاد میده که نکنه یه وقت سهراب تو بکشی. یه سهرابی در ما هست که به دست خود ما گاهی اوقات کشته میشه. چقدر آدم قصه میخوره که فرزند نازنین خودش رو به دست خودش از میان برداره. پس اول یه نیتی بکنیم که من میخوام که به یک مقامی برسم در عالم انسانی، و اون مقامم چیزی غیر از زیبایی و دانایی و نیکویی نیست. من میخوام هر کس در من نگاه میکنه من رو به کمال زیبایی ببینه، به کمال دانایی تا اونجا که میتونم به کمال دانایی ببینه و به کمال نیکویی ببینه. حالا ممکنه بعضی بگن که ما شکوه دارن، بعضیا میگن آخه این چه خداییه که اولا اینا رو درست تقسیم نکرده خدا، یکی جمال بیشتری داره، یکی حافظش اونقدر قویه که یه دور یه چیزی رو میخونه، یکی حافظش ضعیفه، یکی هوشش خیلی بالاست، یکی هوشش پایینه، یکی استعداد موسیقی داره، به دنیا که میاد مثل موزارت مثلا 4 تا 5 سالش که میشه شروع میکنه ساز زدن. یکی میبینی که چیکار بکنیم، این اشکالو بعضی دارن. حالا بعضی میترسن بیان بکنن که خدای آخه بالاخره این چه وضعیه. یکی چشو باز میکنه، پدرش ثروتمند پادشاست، در ناز و نعمتی که چشو باز میکنه، پدرش در جنوب یک کشور عقب افتاده اونجا اصلا فرض کنید داره عملگی میکنه، این هم بیچاره بایستی که بغل دست پدرش کار بکنه. این نگرانی ها رو بعضی دارن. جوابش این است که شما این مشکلات شکسپیر هم داشته. من یه غزل از شکسپیر براتون بخونم که دوای این درده، چون ادبیات یک دیست به اصطلاح یک داروخانه کامله که هر بیماری شما بیارین یه دوایی داره برش. دوای این درد اینه که شکسپیر میگه که من خودم هر وقت که تنها هستم، از زبان همه آدم ها داره میگه که این شکوه رو دارن، میگه من have been in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state. میگه من وقتی که از رسوایی روزگار و از گرفتاری های زمان و از ارچوت که جور ایام به تنگ میام و شروع میکنم گریه کردن و and trouble deaf heaven with my bootless cries، و این آسمان کر رو که هرچند فریاد میکنه هیچ گوش نمیکنه، این رو با فریادهای خودم بی حاصل خودم گوششو میخراشم، and trouble deaf heaven with my bootless cries، هر وقت این کار میکنم و بعد نگاه میکنم به خودم میبینم هیچ کمالی ندارم، آرزو میکنم که ای کاش کمال اون دیگری، علم اون دیگری، اون یکی که دوستش از من بیشتره، اون یکی که قیافش از من بهتره، اون یکی که ثروتش از من بیشتره، اون یکی که علم و فضیلتش از من بیشتره، ای کاش من اینا رو داشتم عمر. و بعد نگاه میکنم به خودم میبینم هیچ کمالی ندارم، تازه اون چیزی که دارم قدرشو نمیدونم، و بعد از خودم بیزار میشم، من کرس مایسلف، خودم رو لعن میکنم که این لعنت به من و این بخت و روزگار که این چه زندگیه که ما دچارش شدیم. در این حال میگه ناگهان به یاد تو میفتم، ناگهان به یاد تو میفتم، happily I remember thee، من ناگهان به یاد تو میفتم. و در این لحظه ناگهان روح من مثل یک چکاوک که سحرگاه از زمین تیره اوج میگیره و بر دروازه بهشت تسبیح خوانی میکنه، پرواز میکنه روح من و آنچنان شادی به من دست میده و آنچنان مقامی به خودم برای خودم پیدا میکنم که حاضر نیستم I scorn to change my state with kings، که حاضر نیستم جای خودم با پادشاهان عوض کنم. چرا؟ برای اینکه یک لحظه با او اگه هیچی ندارید خدا رو دارید، خدا با ماست. اگر هر کس فقط با او باشه همه هنرها و فضیلتها رو بهش میدن. بعد شروع میکنیم به حرکت کردن. حرکت کردنش این است که اول میریم سراغ دانایی. دانایی یه دانایی درسی هست که شما میرید البته مدرسه، دانشگاه، دبیرستان، اونا رو بخونید، البته مطالعات درسیتون انجام بدید، ولی یه مطالعاتی هست که بهش میگن لیبرال استادیز، مطالعات آزاد که آدم برای به دست آوردن فرهنگ و برای رشد معنوی و فکری خودش میکنه و کاری به رشتهش نداره. همه آدم ها میتونن هر رشته که هستن این مطالعات رو بکنن و این مطالعات به نظر من بهترینش این است که شما اول خردمندان و دانشمندان و متفکران و بزرگ عالم رو بشناسید. برای اول شروع میکنید به یه مقداری مطالعه شخصیت‌های بیوگرافی و زندگی و افکار شخصیت‌های بزرگ، بیان آشنا بشین. بعد آدم با سقراط آشنا بشه، سقراط کی بوده که این همه مقام داشته و این همه ازش به حکمت و خوبی یاد میکنن، کتاباشو کی نوشته، کتاباشو افلاطون نوشته. میایم اول سراغ دانایان روزگار و شما میبینید که از هر دانایی یک خوشه‌ای به دست میاریم و بعد یه وقت میشه خرمن حکمت، که سعدی هم میگه من زهر خرمنی خوشه‌ای یافتم، تمتع زهر گوشه‌ای یافتم، زهر خرمنی خوشه‌ای یافتم. این جاهله، نمیدونه اون حکایتی که از داستویفسکی نقل میکنن که با یک کسی برخورد کرد، با یک خانومی، و ظاهراً یک لگدی به پای اون خانوم خورده بود و اینها. بعد اون خانوم هم خیلی ناسزاهای تند به این میگه، چون هم هیچی نمیگه و میره، ولی یه ده قدم که میره بر میگرده، کلاهشو بر میداره، میگه ببخشید خانوم، من داستویفسکی هستم. خانوم خیلی شرمنده میشه که ببخشید من نشناختم. بگه نه، چون شما خودتون معرفی کردین، منم خودم معرفی کردم. چقدر دلم راحت میشه که آدم ها خودشون دارن معرفی میکنن، یه کسی دیگه حرف بی معنی میزنه، معنیش چیه؟ حالا من این حکایتم از آقای کسایی براتون نقل بکنم. خدمت ایشون بودیم، ایشون از هنرمندان واقعا گزیده روزگار هست، از اصفهانی هم. چقدر خوبه که هر کسی یه لهجه‌ای داره. یکی شیرازیه، ما وسایل داشتیم شیرازی، گفت وجود و ماهیت و اینا رو همه رو یه دونه باب آخرش اضافه میگه. خیلی شیرین بود. و مرحوم چیز میگفتش که کی گفته گریه درسته؟ ما میگیم گریه. خب ما شیرازی میگیم گریه. کسی نمیتونه واقعا دلیل نداریم که کی میگه گریه درسته. خیلی آدم باید از تنوع لذت ببره. این که هر یکی ترکه، یکی فارسه، یکی مشهدی، یکی بابا غرابه، یکی نمیدونم تونده. آقا جان شما چیکار میکنین؟ یک کسی میبینین که ملایمتره، یک کسی متواضعه، یکی لهجهش مثلا تونده. هر کسی اینا خیلی هم خوبه که خداوند گونه های مختلف آفریده تا آدم ها لذت ببرن، با هم آشنا بشن و از این تنوع چیزها یاد میگیره آدم. مسائل ادبیات جهان ادبیات روزه. بعضی ها یک شبهه ایجاد کردن در دل جوان ها که میگن آقا ما امروز به سعدی رو ما چکار داره، مال 700 سال پیش بوده. سعدی مال امروز اتفاقا، یعنی شما هر مسئله ای دارین امروز مطرح بکنین سعدی جواب میده. اونا جواب نمیدن شعر معاصر. متاسفانه من با شعر معاصر مخالف نیستم، با شعر نو هم مخالف نیستم، با نقاشی منو هم مخالف نیستم، منتها باید اون آدمش پیدا بشه که انسان برگزیده بشه شعر نو بگه. اما آدمی که هنوز به یه مقامی نرسیده، به یه مرتبه طی کرام مقاماتی نکرده باشه، خب طبیعتاً به سعدی نمیرسه که بخواد حرفی نداره برای گفتن. یه قطعه از شکسپیر خوندم برشون که اونم مسئله روزه. مثل که دیشب مثلا به شکسپیر گفتن آقا یه شعری بگو که الان ببین اوضاع احوال عالم، بحران عالم چیه. این شعر همونه، میگه که take but degree away، شما انسانیت و شرافت بذارین کنار که رفته الان، رفته کنار. Take but degree away، nobility، انسانیت، درستی، راستی، مراتب، اینا رو بذار کنار. اون وقت ببین untune that string، این سیم آدمیزاد رو، آدمیت رو، اینو از کوچ بنداز. And hark what harsh discord would follow، و بعد گوش بده ببین چه صداهای ناهنجاری میشنوی که الان داریم میشنویم هممون، چه صداهای ناهنجاری داریم میشنویم هممون. بعد میگه که در این حال هر موجودی، در این حالتی که این سیم از کوک افتاده باشه، هر موجودی خلاصه میکنه خودشو در قدرت، که قدرت به دست بیاره چون بقیه دشمنشن. قدرت تبدیل میشه به اراده، power into will and will into appetite. will تبدیل میشه به یک اشتها، شهوت، میل سیری ناپذیر، هرس تبدیل میشه به appetite. and appetite is a universal wolf. appetite هم یک گرگ جهانی که همه عالم رو میخوره بعد هم خودشو میبلعه. این آیه بحران روز نیست؟ یا مولانا که میگه که مروت نیست در سرها که اندازن دستاری، یه نفر نیست که این کلاهشو برداره بنز جلو پای یک نیازمندی، پای مطربی بگه من پدای تو. هیچ کس مروت نداره، همه صرفه دارن میکنن. یعنی هر کسی الان مشکل جهانی صرفه جوییه. صرف جویی نه به معنی اکونومی کردن، یعنی هر کسی دنبال صرفه خودشه، صرف میکنه صرف نمیکنه، هر چی رو نگاه میکنه مثلا میگه جواب سلام آقا رو صرف نمیکنه آدم بده، فلان کار صرف داره فلان کار صرف نداره، همش اینه. محبت، عشق، دوستی، اینا هیچ کدوم نیست درش. مروت نیست در سرها که اندازن دستاری، کجا گیرد نظامه جان به صرفه خوش بازاری. بازار عالم رونقی پیدا نمی‌کنه وقتی که شما صرف جویی بکنین و خسیس شدین. یه جای دیگه مولانا میگه که گر تو مقامرزاده‌ای در صرف چون افتاده‌ای، تو که بابات بهشت و باخته، قمار کرده انقدر سخت چیز بوده که بهشت و باخته اومده بیرون، حالا تو اومدی سر چارشه پول صرف جویی میکنه، اونم با صرفگری رسوا بابد، خاصه که با خوب ختن. آدم با یک محبوبی حالا اومده میخواد یه غذایی بخوره، باید صرفه‌جویی بکنه که مراقب باشه که چارشه خرج نکنه، باید خرج بکنه. چه باشد زر، چه باشد جان، چه باشد لؤلؤ و مرجان، چون نبود خرج سودایی فدای قامت یاری. اگر قامت یاری نباشه میخواد چیکار بکنه اصلا این ثروت رو. الان باز بحران جهانی بحران صرفه‌جوییه، یعنی همه سودپرست شدن. تو جامعه خودمون، جامعه اروپا، جامعه دنیا میبینیم این هر مشکلی هست مال اینه که همه مردم فقط یه چیز رو در نظر میگیرن که چگونه میتوان بر سود خود افزود، بر سود شرکت خود و امکانات خود افزود.